رادیو اقتصاد. آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. هر آنچه از کشاورزی کشور باید بدانید در
مجله رادیویی کشاورزی، مجله تخصصی برای همه فعالان بخش کشاورزی.
نگاهی تخصصی به تازه ترین موضوعات بخش کشاورزی کشور،
مجله رادیویی کشاورزی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های مجله رادیویی کشاورزی از رادیو اقتصاد میزبان شما ایم. در مجله رادیویی کشاورزی رادیو اقتصاد شما رو در جریان آخرین مطالعات، تحقیقات و تجربیات حوزه کشاورزی بر پایه آخرین اصول علمی و ترویجی قرار میدیم. البته در هر برنامه از مجربترین اساتید و مسئولین، مروجین و متخصصین حوزه کشاورزی دعوت میکنیم تا در مورد موضوع تعیین شده دانش و تجربه خودشون رو در اختیار شما قرار بدن.
اما در این مجله رادیویی قراره به موضوع آتش سوزی جنگل بپردازیم، موضوعی که خب مدتی قبل درگیرش بودن چند تا جنگل کشورمون و بسیاری موضوع برای همه ما ایرانی ها اهمیت داشت. مهمان گرامی دعوت کردیم که قراره که راجع به این موضوع اطلاعات خوبی رو به ما بدن. آقای مهندس نوروزی، سلام و درود بر شما، خوش آمدید. تقاضا میکنم مهمان گرامی برنامه رو معرفی بفرمایید و گفتگو رو آغاز کنید.
درود بر شما سرکار خانم نوازنی، وقت شما هم بخیر. عزیزان شنونده، سلام ویژه‌ای دارم خدمت شما. امیدوارم هر کجا که هستید خوب و خوش و سلامت و سرحال باشید و فرصت این رو داشته باشید تا در این برنامه هم ما رو همراهی بکنید. امروز قصد داریم در مورد آتش سوزی در جنگل صحبت بکنیم. در خدمت سرکار خانم دکتر ناهید جعفریان، محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام هستیم و در این مورد می‌خوایم بیشتر صحبت بکنیم. شاید بشه عوامل آتش سوزی در جنگل‌ها رو به عوامل انسانی و طبیعی تقسیم بندی کرد. قصد داریم این عوامل رو در حضور سرکار خانم دکتر جعفریان بیشتر بررسی بکنیم. خانم دکتر، ضمن اینکه خدمت شما عرض سلام و ادب دارم، خواهش می‌کنم که به این نکته‌ام اشاره بکنید که عوامل انسانی که اگر بخوایم به ترتیب هر دوشو مورد بررسی قرار بدیم و بیشتر و تکیه‌مون روی عوامل انسانی باشه، میخوام ببینم اون دسته از عوامل انسانی که منجر به آتش سوزی در جنگل ها میشه رو به چه صورت باید بهش نگاه بکنیم.
مطابق با بررسی که ما داریم، این تقریبا 10% آتش سوزی که توی جنگل ها و مراتمون صورت میگه توسط عامل طبیعی هستن و بیش از 90% آتش سوزی ها عامل انسانی رو دارن.
یعنی عمدش عامل انسانیه.
بله، عمده آتش سوزی ها به صورت انسانی هستش که اینا هم خودشون در دو دسته قرار میگیرن، یا آتش سوزی ها عمدی هستند یا غیر عمد هستند. در خصوص آتش سوزی های عمدی، اختلافات قومی و قبیله‌ای و ایجاد آتش سوزی در جنگل ها برای ضربه زدن به تعاوی با اقوام دیگر رو داریم. تبدیل جنگل ها و مراتع و منظور تامین اروپایی بیشتر برای چرای دام رو داریم. تهیه و فروش زغال هستش. گسترش اراضی کشاورزی هم جوار جنگل ها هستش. در واقع ایجاد آتش سوزی برای تصاحب زمین های منابع طبیعی هستش و آتش زدن بقای محصولات. گروه بعضی از آتش سوزی ها غیر عمد هستند که برمیگردن به فقدان آموزش. یعنی یکی از اقداماتی که اینجا صورت میگیره ریشه در عدم آگاهی داره که از پیامدهای فاجعه بار یه جرقه شروع شد. یکی از اونا میتونیم به سهل‌انگاری ها یا کم توجهی گردشگران، چوپانان، جنگلبانان، کشاورزان که در نتیجه اقدامات مثل خاموش نکردن تهیه آتش در جنگل، انداختن ته سیگار هایی که روشن هستند در طبیعت، رها کردن زغال های پرخطری مثل بطری های شیشه ای باشند.
خانم دکتر، متاسفانه اون قسمتی رو که برای تصاحب به صورت غیر مجاز هم مطرح میشه خیلی نقش داره. توی فرمایشات شما هم بود که این واقعا میتونه چقدر به منافع ملی در کشور و زیر به اصطلاح مساحت زیر جنگل ها سطح سطوحی که بهش اختصاص داره تأثیر منفی بذاره. حتی میبینیم که به بهانه های مختلف حتی تحت عنوان موقوف اینها هم گاهی وقت میبینیم که به این شگر روی میارن و ازش استفاده میکنن. حالا به هر صورت وقتی که آتش سوزی روی بده، خانم دکتر، چه تأثیراتی میتونه روی منابع آب و خاک کشور، حتی جانوران، میکرو اقلیم منطقه و مسائلی از این قبیل داشته باشه؟ تأثیرات منفیش چیه؟
به طور کلی آتش سوزی حواسن مرگ بسیاری از گونه‌های گیاهی و جانوری ما از بین رفتن خشکدارها، لاشبرگ‌ها، مواد عالی خاک و تخریب چرخه عناصر موجود تو اکوسیستم میشه و در نهایت مرگ اکوسیستم های جنگلی رو به همراه داره. اگه بخوایم دسته‌بندی بکنیم، مهمترین اثراتی که روی پوشش گیاهی داره یه از بین رفتن نهال های جنگلی، آسیب گیاهان با ارزش اروپایی و آسیب نیروهای مولد جنگل هستش که از طریق جانشینی گونه‌های نامرغوب به جای گونه‌های مناسب هستش، کاهش انبوهی توده‌های رستنیمون، قطع اجباری درخت‌های سوخته هستش. درجه حرارت وقتی زیاد باشه در اثر وجود زغال توی خاک، این باعث مرگ و میر نهال‌ها میشه و در نتیجه تجدید حیات جنگل رو به تأخیر میندازه و ارزش محافظتی جنگل‌های ما رو کاهش میده. در خصوص اثرات آتش‌سوزی، اثرات اقتصادی اجتماعی هم که داره، میتونیم کاهش یا نابودی ارزش های تجاری درختان جنگل، آسیبی که به حیات انسانی و املاک وارد میشه، آسیب ارزش های طبیعی و حسن منظر جنگل رو داریم و همچنین صدمه به جان و مال انسان هستش. در خصوص آسیب هایی که بر جانوران داره، واسه آسیب جانوران غیر اهلی میشه، نابودی جانوران اهلی در جنگل میشه، ما نابودی زیستگاه ها و کاهش تنوع زیستی رو داریم. همونطوری که میدونیم جنگل ها زیستگاه هزاران گونه گیاهی و جانوری هستند که آتش سوزی در جنگل باعث نابودی اینها میشه و همچنین گونه هایی که تحرکشون کمه یا درختان کهنسالی که امکان جایگزینی سریع برای اونا وجود نداره و صدها سال طول میکشه تا ما بخوایم این جایگزین رو انجام بدیم، برای همیشه از بین میرن و از این طریق زنجیری غذایی و تعادل اکولوژیک ما رو به هم میزنن. در خصوص آثاری که بر خاک داره، میبینیم که باعث کاهش مواد عالی و عناصر غذایی موجود در خاک میشه و تخلخل خاک رو کاهش میده. به طور کلی باعث تخریب خاک میشه چون حرارت زیاد ساختار خاک از بین میبره، در نتیجه واسه فرسایش آبی و وادی میشه که خیلی آسیب پذیر هستش و همچنین خاکی که طی قرن‌ها تشکیل شده که یک بارش شدید شسته میشه. آتش‌سوزی توی جنگل ها به طور مستقیم و غیر مستقیم روی جانداران خاک هم اثر میذاره. که به طور مستقیم باعث از بین رفتن اونها و به طور غیر مستقیم با نامناسب کردن شرایط و منابع زندگی روشون تأثیر میذاره. در خصوص آزاری که بر آب داره، روان آبی که ناشی از بارش روی خاکهای سوخته هستش، خاکستر و ذرات معلق رو به رودخونه و منابع آبهای زیرزمینی ما وارد میکنه که این کیفیت آب آشامیدنی و سلامت اکوسیستم های آبی ما رو به خطر میندازه. همچنین سوختن لاشبرگ و ماده عالی خاک باعث کاهش قابلیت نفوذ و افزایش روان آب سطحی و فرسایش در برخی مناطق میشه. یه سری آثار بر آب و هوای ما هم داره. همونطوری که میدونیم جنگل ها میان رطوبت محیط رو برای ما تنظیم میکنن و با نابود شدن اونها رطوبت هوای ما کاهش پیدا میکنه، دما افزایش پیدا میکنه و این خودش شرایط رو برای تغییر اقلیم فراهم میکنه. همچنین آتش سوزی هایی که خیلی گسترده هستن حجم عظیمی از گازهای دیوکسید کربن رو منتشر میکنن که این افزایش انتشار خودش واسه تشدید تغییرات اقلیمی میشه و از لحاظ آلودگی هوا هم دودها و گازهایی که حاصل از آتش سوزی هستن خودشون واسه آلودگی هوا میشن.
درسته. خانم دکتر، از هر زاویه‌ای که نگاه میکنیم وجود جنگل نهایتا اینطوری میتونیم بگیم که در خدمت به اصطلاح زندگی بشر هست، برای منافع بشر هست و نبودش ضررهای خیلی زیاد و جبران ناپذیر رو برای بشر داره. میخوام این رو عرض بکنم که نهایتا ما اگر ببینیم که جای جنگل آتیش گرفته و دچار آتش سوزی شده، در صورت با توجه به همه این منافعی که داره و باید در اسرع وقت اقدام بکنیم برای کنترلش. منتها از زمانی که آتش سوزی اتفاق میفته تا نیروهای امدادی برسن، مسئولین برسن برای کنترلش، میخوام این مردمی که در منطقه هستن یا نزدیکترین افراد به محل حادثه هستن، اینها باید چه کارهایی رو انجام بدن یا چه کارهایی رو انجام ندن که بتونن در اسرع وقت کار کنترل رو انجام بدن.
مهمترین کاری که میتونن انجام بدن و اولین کار اطلاع رسانی سریع هستش. به محض دیدن آتش در جنگل بایستی با شماره 1504 که برای سازمان منابع طبیعی هست تماس بگیرن، اطلاع رسانی بکنن و مکان دقیق رو گزارش بدن. مورد بعد اینه که ایجاد یک فاصله ایمن هستش. اگه افراد اونجا وجود دارن که آموزش دیدن و خطری اونها رو تهدید نمی کنه، میتونن با وسایل اولیه مثل هموشاهای سبز درختان از گسترش آتش به سمت پوشش های گیاهی تازه جلوگیری بکنن. اما بدون آموزش و تجهیزات و امکانات به هیچ عنوان نبایستی به منطقه ورود بکنن، چون این کار جون اونها رو به خطر میندازه و در مواقعی که آتش‌سوزی ها بسیج هستن پیشنهاد میشه که هیچ اقدامی جز اطلاع رسانی صورت نگیره، چون خیلی خطرناک هستش. در واقع مردم نبایستی برای مهار آتش های بزرگ در جنگل در صورتی که جز نیروهای آموزش دیده نیستن تلاشی بکنن.
خانم دکتر، من اجازه میخوام که یه فرصت کوتاهی داشته باشیم، برگردیم مجدد در خدمت شما و عزیزان شنونده باشیم. میخوام در قسمت بعدی برنامه راجبه این مسئله صحبت بکنیم که وضعیت تجهیزات کنترل حریق در کشورمون به چه صورته. یکی از مباحث خیلی مهم و حتی مناقشه برانگیز در کشورمون همین مسئله است. حتی در آتش سوزیایی که اخیراً در یکی از جنگل‌های شمال کشور اتفاق افتاد، ما برای کنترلش نتونستیم از وسایل و تجهیزات به روز در داخل کشور استفاده بکنیم، حتی کمک خواستیم از کشورهای همسایه. برمیگردیم و راجع به این مسئله بیشتر صحبت میکنیم.
اگر در بخش کشاورزی فعالیت میکنید،
اگر باغدار، دامدار، مرغدار، پرورش دهنده زنبور عسل و تولید کننده و کارآفرین حوزه‌های مختلف کشاورزی هستید،
این برنامه متعلق به شماست.
مجله رادیویی کشاورزی، مجله تخصصی برای همه فعالان بخش کشاورزی.
عزیزان شنونده، مجدد برگشتیم، در خدمت شما هستیم با موضوع آتش سوزی جنگل. در خدمت سرکار خانم دکتر ناهید جعفریان، محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام هستیم. مجدد به شما هم خوش آمد میگم، امیدوارم تا پایان برنامه فرصت همراهی ما رو داشته باشید. خانم دکتر ناهید جعفریان در قسمت اول برنامه اشاره کردند که عواملی که میتونه منجر به آتش سوزی بشه به دو دسته میتونیم تقسیم کنیم، عوامل طبیعی و انسانی، و انسانی ها رو به دو دسته دیگه تقسیم کردن، عوامل یا آتش سوزی که به صورت عمدی ایجاد میشه یا به صورت غیر عمدی، و در هر کدوم از اونها به انگیزه های لازم یا شرایطی که باعث به وجود اومدنش میشه صحبت کردن، و در یکی از صحبتاشون به این نکته هم اشاره کردن که مردم چه کارهایی را تا قبل از رسیدن کمک‌های امدادی برای کنترل آتش باید انجام بدن، و اون مهمترین و اولینش اطلاع دادن به منابع طبیعی و مسئولین هست برای اینکه بتونن به موقع و در اسرع وقت در منطقه برای کنترل آتش حضور داشته باشن و با وسایل و ادوات اولیه‌ای که دارن تا جای ممکن کنترل بکنن، ولی از به خطر انداختن خودشون خودداری بکنن. خب خانم دکتر، وضعیت تجهیزات کنترل حریق و آتش سوزی در جنگل به چه صورت است؟ خیلی بحث مهمی است. ما هم در کشورمون خب متاسفانه به نظر میاد که با محدودیت‌هایی در این ارتباط مواجه باشیم. مصداقش همون آتش سوزی که اخیراً در کشور اتفاق افتاد.
خواهیم صادقانه صحبت کنیم، ما با کمبودهای جدی و ساختاری روبرو هستیم. توی دنیا اصل طلای مهار آتش سوزی در جنگل ها برمیگرده به همون سرعت عمل در ساعت‌های اولیه، یعنی آتش سوزی باید قبل از تبدیل شدن به بحران مهار بشه، که این کار بدون تجهیزات مناسب عملا ممکن نیست. مهمترین ضعف ما نبود ناوگان هوایی اختصاصی اطفای حریق هستش. تو بسیاری از کشورها بالگردها و هواپیمای آبپاش به صورت دائمی و آماده پاش در اختیار سازمان جنگلبانی هستند. اما توی کشور ما برای هر حادثه ما باید یک سری فرایندهای اداری و هماهنگی بین دستگاه ها داشته باشیم، که این تأخیرها خودش باعث میشه که ما اون فرصت طلای مهار رو از دست بدیم و گاهی به قیمت سوختن هزاران هکتار از جنگل‌های ما تموم میشه. از طرف دیگه ما کمبود شدید نیروهای انسانی متخصص به ویژه جنگلبانان رو به کشور داریم. این یک معضل خیلی جدی هستش، به ویژه تو مناطقی که صعب العبور هستن مثل جنگل‌های زاگرس. گاهیش میاد نیروها چند ناچارن که کیلومترها پیاده روی بکنن تا بتونن به مکان و کانون اصلی آتش برسن، در حالی که استانداردهای جهانی دسترسی سریع زمینی و هوایی رو یک اصل بدیهی میدونن. همچنین کمبود تجهیزات داریم، تجهیزات انفرادی که مخصوص جنگلوان‌ها و نیروهای داوطلب هستش، مثل لباس‌های ضد حریق، کفش‌های ایمن، دمنده‌های استاندارد، لیفتین و جی پی اس. این هم باعث میشه که جان نیروها در خطر بیفته و هم عملیات با بازده پایین انجام بشه. بنابراین اگه بخوایم واقع بینانه به این مسئله نگاه کنیم، سرمایه گذاری توی تجهیزات و نیروی انسانی نه تنها هزینه نیست، بلکه یه بیمه امنیت محیط زیستی برای کشور.
بله خانم دکتر، ببینید، حالا این وسایل و تجهیزاتی که اشاره کردید به طور قطع در اختیار مثلا جوامع محلی یا سازمان‌های مردم نهاد که نیست، درسته؟ حالا به صورت استثنایی ممکنه علاقمندان به محیط زیست یا کسانی که نزدیک جنگل‌ها زندگی می‌کنن بعضی از ابزار و ادوات ابتدایی رو داشته باشن. می‌خوام ببینم اینها در این طور مواقع چه کاری رو میتونن انجام بدن برای کنترل آتش سوزی.
جوامع محلی ما و ساکنان حاشیه جنگل ها در واقع خط مقدم حفاظت از جنگل های ما هستند و هیچ نیروی به اندازه مردم بومی زمان، مسیرها و رفتار طبیعت رو نمیشناسه. تو بسیاری از موارد اولین کسانی که متوجه آتش سوزی توی جنگل ها میشن همین مردم محلی هستن.
بله.
اگر اطلاع رسانی سریع انجام بشه آتش در همون مراحل اولیه میتونه مهار بشه. اما این نکته هم خیلی اهمیت داره و اون آموزش هستش. مشارکت مردم و جوامع محلی بدون آموزش های تخصصی میتونه خطرناک باشه و ما متاسفانه تو سالهای گذشته شاهد جان باختن خیلی از داوطلبانی بودیم که با نیت خیر در جهت آتش‌سوزی‌ها اقدام کردن. بنابراین ما برای تقویت این باید یه سری آموزش عملی و میدانی برگزار بکنیم.
خانم دکتر الان این رو داریم؟ ما داریم در کشور کسی که متولی باشه برای جوامع محلی، سازمان‌های مردم نهاد به صورت تخصصی کارهای آموزشی رو در ارتباط با اطفای حریق جنگل‌ها به اصطلاح پیاده سازی بکنه؟
حالا اصلا باید سازمان منابع طبیعی متولی.
خب الان کار انجام میدن یا دادن؟
حالا من اطلاع دقیقی ندارم، ولی شاید برای همون افرادی که داری NGO ها هستن همچین آموزش هایی برگزار شده باشه.
خب بسیار عالی. من یه نکته دیگه راجع به آتش سوزی طبیعی هم ذره صحبت بکنیم. عوامل طبیعی که میتونن باعث آتش سوزی بشن، مثلا رسیدن به اصطلاح فضا و شرایط و کلا شرایط جنگل مثلا به کلیماکس میتونه عامل آتش سوزی باشه. خب این یه روند طبیعی هست. عوامل دیگه مثل رعد و برق، اینا رو یه اشاره بهش داشته باشید خانم دکتر. خیلی منتها لطف محبت کنید که کوتاه بپردازیم به بقیه موارد.
بله، از مهمترین عوامل طبیعی که وجود داره همون سائقه و آذرخش و خودسوزی های جنگل هن که در اثر ورزش با گرم میتونن با آتش سوزی بشن.
بله، اگر بخوایم ما پیشگیری کنیم از وقوع حریق و آتش سوزی در جنگل ها، اقدامات پیشگیرانه ما چی ممکنه باشه و متولی این کار در کشورمون که ظاهرن همون سازمان منابع طبیعی کشورمون؟ بله،
سازمان منابع طبیعی هر طلاس قوانینی که وجود داره در زمان و حقوق و سایر سازمان ها بایستی کمک بکنن، ولی برای پیشگیری همون متولی خود سازمان منابع طبیعی هستش که حالا یه سری اقدامات پیشگیرانه هست. اینکه نقشه های حریق محسوبی که داره سابقه آتش سوزی هستن به لحاظ راهی دسترسی توی مناطق و به اشتراک گذاری اونها در حوزه ستاد بحران و توسط اداره منابع طبیعی بایستی ترسیم بشن، میتونن از سامانهای سنجش از دور به منظور پایش وقوع آتش سوزی و شناسایی مناطق حساس در هر سال استفاده بکنن، احداث آتش برها در مناطق مستعد و دارای سابقه آتش سوزی رو باید داشته باشیم، احداث حوضچه های ثابت یا استقرار تانک ها و مخازن آب و فصول پرباران قبل از شروع فصل بحران رو میتونن بر پیشگیری داشته باشن، استقرار برجک‌های دیدبانی توی محدوده‌های مرتفع جهت رصد و پایش مناطق در فصل تابستان، گشت‌های زمینی با استفاده از وسایل نقلیه موتورسیکلت و ماشین‌های کمکدار و جنگل گردشی از مناطقی که مستعد آتش‌سوزی هستند، این کار هم توسط نیروهای اداره منابع طبیعی باید انجام بشه، هماهنگی با کارکنان و دکل‌های مخابراتی در مناطق کوهستانی جهت اعلام حریق‌های احتمالی هست، پاک‌تراشی حاشیه جاده‌ها از گیاهان خشک مناطق که قبلا دچار حریق شدن، آموزش‌های کاربردی و ضروری از جانب افراد با تجربه دارد به مردم جهت مشارکت توی برنامه‌های اطفای حریق، بررسی امکانات و تجهیزات اطفای حریق و به‌روزرسانی ایرادات احتمالی جهت آمادگی‌های مستمر در ایامی که در ریسک حریق هستیم و اطلاع رسانی و ضرورت منع افروختن آتش توی فصول خشک از طریق رسانه‌های خبری و مجازی در همکاری هست و درج پیام‌های آموزشی و هشدار دهنده توی مسیرهای پرتردد.
خانم دکتر این مواردی که اشاره کردید به عنوان اقدامات پیشگیرانه، کدوم یک از اینها تا به حال در کشور ما به عنوان یک اقدام پیشگیرانه در محل‌های مورد نظر مستقر شده یا برنامه‌ریزی برای وقوعش و پیشگیری از وقایع اتفاق افتاده؟ میتونید چند تا رو نام ببرید؟
اطلاع رسانی معمولا توی فصولی که مستعد آتش هستیم از طریق رسانه‌های محلی
به جز اطلاع رسانی مثلا
آمادگی هم معمولا بله. امکانات اون آمادگی که بایستی برای در فصولی که مستعد آتش هست ادارات منابع طبیعی معمولا اون آماده باش هستن در این موارد و معمولا ما می‌بینیم در هنگام آتش سوزی آتش بر احداث میشه.
بله، خب استفاده از ماهواره و پهپادینم که خب نقشش در پیشگیری و مهار آتش پوشیده بر کسی نیست که فرمودید، متاسفانه ما محدودیت هایی برای استفاده از اینها داریم. متاسفانه وقت ما هم به پایان رسید خانم دکتر. انشالله که بتونیم در فرصت‌های دیگه راجع به این مسائل بیشتر صحبت کنیم، بحث رو بکشیم به سطح جامعه و فواید استفاده یا همجواری با جنگل‌ها رو هم برای ابنای بشر حتما باید مورد توجه قرار بدیم تا از این طریق خسارت‌های جبران ناپذیر به کشورمون وارد نشه. از حضورتون در برنامه مجله رادیویی کشاورزی خانم دکتر جعفریان تشکر میکنم. امیدوارم که همیشه سلامت باشید. باهاتون خدافظی میکنم.
ممنونم. خدا نگهدار.
خدا نگهداریتون. عزیزان شنونده، با شما هم خدافظی میکنم. آغوش امن خداوند نگهدارتون. سرکار خانم نوازنی.
تشکر میکنم از شما آقای مهندس نوروزی بابت گفتگوی این برنامه. خب دیگه باید با شما عزیزان خداحافظی بکنیم و امیدواریم که هر جا هستید همیشه شنونده مجله رادیویی کشاورزی باشید. در کنار شما بودیم در مجله رادیویی کشاورزی امروز. من معصومه نوازنی به اتفاق مهندس ناصر نوروزی، صدا بردارمون مهفام پرتو و تهیه کننده پویان امینیان. هر جا که هستید روزگار بر وفق مرادتون باشه و البته روزگارتون آباد و خدا نگهدار.
من هر روز دارم توی این شبکه‌های رادیویی یا از کانال‌های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سرکارم دنبال اخبار بازار سرمایه‌ام مثل طلا، سکه، ارز.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر ثبت و ثبت اخبار اقتصادی و سیاسی ام و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی‌های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه ای.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
نمیدونستم این جایی کنار لحظه های من، نمیدیدم قدم میزد دل تو پا به پای من. یه عمری در به در بودم توی تاریکی و ظلمت، به دنبال تو میگشتم میونه جمع تو هر خلوت. به من فرصت بده حتی یه ذره تو دل جاشم، بذار برگردم از اول یه عمری عاشقت باشم. به من فرصت بده حتی یه ذره تو دل جاشم، بذار برگردم از اول یه عمری عاشقت باشم. همینجا با تو میمونم، من این دلبستگی ها رو به چشمای تو مدیونم. میدونم دیره اما من به قلب تو بدهکارم، باید تا آخر دنیا بگم خیلی دوست دارم. به من فرصت بده حتی یه ذره تو دل جاشم، بذار برگردم از اول یه عمری عاشقت باشم. به من فرصت بده حتی یه ذره تو دل جاشم بذار، برگردم از اول یه عمری عاشق